بیقراره یک دنیا برا دیدن سلاله زهرا گل آخر باغ اسمم لبخندش دار تماشا میخونن آسمونا
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز بخشاینده و مهربان. آقایان و خانمای محترم سلام و روزتون بخیر، شبتون بخیر، بعد از ظهرتون بخیر. داخل ایران، خارج کشور، هر کجا که هستید و دارید ما رو میبینید، انشالله طاعت و عبادتون قبول باشه. اما یک چشم به هم زدیم و 18 روز از رمضان گذشت و امشب شب 19 رمضان هست و شب ضربت خوردن امیر مؤمنان، مولای متقیان، یعصوب دین، حجت الله و اسد الله الغالب، امام علی علیه السلام، صدای عدالت انسانیت. و امشب بشریت باید به خاطر این اتفاق بزرگ عزادار باشه. خدمتون تسلیت عرض میکنم و انشالله که در این شب که شب قدر هست، از یکی از سه شب قدر، ما را از دای خیتون بی نصیب نذارید. اما برنامه گامی به سوی ظهور و باز هم گفتن از مهدویت و موعود شناسی، مهدی کیست و چه زمانی ظهور خواهد کرد. و شاید بهترین کاری که میتونیم تو این روزها انجام بدیم سفارش حضرت رو، آنچه که در روایات هم داریم، عمل بکنیم. بیایید با هم اول برنامه یه نیت بکنیم برای سلامتی حضرت که توی این ایام هم طبیعتاً داغدار هستند به خاطر از دست دادن جد بزرگوارشون مولا علی علیه السلام. هر کجا هستند و شما هر کجا هستید نیت بکنید با هم دعای سلامتی حضرت رو با هم بخونید.
اللهم صل علیه حجت
بله، انشالله که خدا به حق این دعاها و لحظات قشنگ ظهور حضرت رو هم به جلو بندازن و این اتفاق هرچه زودتر بیفته. اما مهدی موعود کیست و چقدر میتونیم راجع به او حرف بزنیم؟ نشانه های ظهور او چه چیزهایی هستند؟ آیا این صحت داره که ظهور ایشون در عاشورا خواهد بود؟ صیحه آسمانی چیست و چه زمانی اتفاق میفته؟ دجال چه کسی است؟ آیا شما هم شنیدید که بعضی ها میگن دجال متولد شده؟ آیا سفیانی خروج کرده؟ آیا شخص خاصی سفیانی است؟ یمانی و سید خراسانی چه کسانی هستند؟ چقدر به گفته هایی که در فضای مجازی در این زمینه منتشر میشه میتونیم اعتماد بکنیم؟ و سوال هایی از این دست که میتونید شما با یک تماس و یک پیامک اون رو بپرسید و پاسخ خودتون رو دریافت بکنید. بحث مهدویت از اون بحث‌های جالب و جذابیه که مطمئناً از همراهی با این برنامه خسته نخواهید شد، به شرط اینکه با ما گام به گام بیایید و سوالاتتون هم بپرسید. خب با حجت الاسلام و المسلمین دکتر محمد جواد جعفری عزیز، کارشناس، مؤلف و پژوهشگر در حوزه مباحث موعود شناسی همراه هستیم و خدمتشون سلام عرض میکنم. استاد خیلی خوش آمدید و طاعات قبول و همچنین عرض تسلیت دارم.
سلام علیکم و رحمت الله. من هم خدمت شما و خدمت همه بینندگان بزرگوار عرض سلام دارم و من هم به نوبه خودم این شب بسیار عزیز رو، شب قدر، شب تقدیر مقدرات رو گرامی می‌داریم و شب ضربت خوردن مولا امیرالمؤمنین رو خدمت بینندگان بزرگوار تسلیت عرض می‌کنم و از همه عزیزان التماس دعا داریم تو این شب عزیز. امیدواریم که انشاءالله همه رو، همه مؤمنین رو دعا بکنند انشاءالله.
سپاسگزارم. یک بار دیگه بگم، هم تلفن ها رو بچه ها زیر نویس کردم برای شما، تلفن ثابتی که به اون زنگ بزنید و هم توی واتساپ، وایبر و تلگرام هستیم، سوالای خودتون رو بپرسید. برادر عزیز، دوست سنی من، اهل سنت که داری ما رو میبینیم، با امام زمان و موضوع مهدویت یک عالم ما اشتراکات داریم و کنار هم هستیم. میتونید راجع به اون سوال بپرسید، میتونید راجع به اختلاف نظرهای بین شیعه و سنی سوال بپرسید و هر کسی دیگه‌ای که بیننده ماست با هر دین و مذهبی بیاد اعتقادات شیعه در حوزه مباحث مهدویت رو باش آشنا بشه، انتقاد بکنه و پاسخ سوال خودش رو بگیره. در ضمن اگر شما زنگ بزنید، دوستان ما شمارتون رو میگیرن، بهتون زنگ میزنن، نگران هزینه تلفنتون هم نباشید، به ویژه کسایی که خارج از کشور هستن. اما آیه دکتر، ما دو سه هفته ای هست، فکر کنم این هفته سوممونه که بحث و گفتگو رو آغاز کردیم با چه موضوع خاص با نام بنیادگرایی. یک کلیپ رو پخش کردیم، حتما مردم عزیز هم یادشون هست، از یک خانم کارشناسی که صحبت میکردن که بنیادگراها چه اعتقادی دارن، بعد چه عواقبی داره این نوع اعتقاد. ما اومدیم گفتیم اول اینکه بنیادگرایی خوب و بد داریم و شیعه بر اصول خودش، بر بنیانهای خودش هست و پافشاری هم داره و قوامش اصلا بر اونهاست، ولی گزاره‌هایی در روایات شیعی، در ادعیه شیعی وجود داره و در اعتقاد شیعه که نشان میده شیعه به معنای حقیقی در مذهبه، یعنی در مسیره و در طریقه، در حال رفتن رو به جلوه، نه اینکه در گذشته حالا مثل سلفی هایی که اصلا میگن برگردیم به عهد صدر اسلام. اون گزاره ها رو میخوام برای ما بگید یا بارزترینش رو برای ما بگید که اگه یکی با من حرف زد که آقا شیعه بنیادگراست و اصلا شیعه سلفیه و امثال اون، بگم نه ما اینها رو داریم که نگاه و افق آینده رو داره برای ما ترسیم میکنه، اصلا ما راجع به دولت آیندهمون گزاره داریم و اون دولت چه ویژگی هایی داره.
انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا بقیت الله فی ارضه. همونطوری که به خوبی اشاره کردید، ما بحثمون این بود که برخی از افراد چنین تبلیغ میکنند که اگر شما بنیادگرا بودید، اگر به بنیانهای دینی اعتقاد داشتید، حتما کسانی هستید که نگاه به گذشته دارید و میخواید جامعه رو به گذشته برگردونید، انسان‌های مرتجعی هستید، اعتقاد به ارتجاع و برگشت و بازگشت به عقب دارید و بنابراین بنیادگرایی به جامعه آسیب میزنه، به مردم آسیب میزنه، چون میخوان جامعه رو به عقب برگردونن. ما اومدیم در پاسخ گفتیم که نه، اینطور نیست. هرچند برخی از بنیادگراها که سلفی‌ها و وهابی‌ها بارزترین اونها هستند، کسانی هستند که میخوان جامعه رو به عقب برگردونن، اما اینطور نیست که همه بنیادگراها، همه کسانی که مدافع و مبلغ اسلام هستند، کسایی باشن که بخوان جامعه رو به عقب برگردونن. برای همین گفتیم حالا این ایام که ایام میهمانی خداوند و ماه مبارک رمضان هست، ما میتونیم به فقراتی از دعای شریف افتتاح که هر شب خونده میشه به اون استناد بکنیم و بیان بکنیم که شیعه در این حال که بنیادگراست، اما نگاه به آینده داره نه نگاه به گذشته، که این فقرات رو از دعای شریف افتتاح میخوندیم که انا نرغب و الیک فی دولت کریمه، گفتیم خدایا ما از محضر تو، درگاه تو مسئلت میکنیم دولت کریمه را، اون دولت بزرگوار و کریمی که ویژگی های خاصی داره، همونطوری که گفتید امشب انشاءالله اگه فرصت بشه برخی از ویژگی های این دولت کریمه رو بیان میکنیم، که این رو اثبات بکنیم با منابع خودمون، با روایات خودمون، که ما یک نگاه به آینده داریم، یعنی نگاهمون به اون دولت کریمه ایست که در آینده ایجاد خواهد شد. نمیخوایم دولت صدر اسلام، حکومت صدر اسلام رو بیان بکنیم. بنابراین گفتیم که این حکومتی که در آینده رو خواهد داد یه حکومتی است که دارای یک الگوی حکومتی است. نشانش هم اینه که تو خود روایات آمده که برخی ها بعد از اینکه حکومت ما رو میبینند میخوان بگن که ما هم همین الگو رو میخواستیم پیاده بکنیم، و برای اینکه کسی نتونه این حرف رو بزنه، دولت ما آخرین دولتی است که سر کار میاد. ببینید این حدیث رو مرحوم شیخ طوسی در کتاب الغیبه شون نقل کردن، که از امام باقر علیه السلام نقل میکنن که امام باقر فرمودن دولتنا آخر الدول، دولت ما آخرین دولتی است که سر کار میاد. اولا پس این نشون میده که اون دولتی که تشیع به دنبالشه یه دولتی در آینده است، آخرین حکومتی است که روی زمین ایجاد خواهد شد. بعد حضرت فلسفهشو بیان میکنن که چرا دولت ما آخرین دولته. میفرمایند به خاطر اینکه یه فرصتی باشه هر کسی میتونه حکومت بکنه بیاد. ولن یبقى اهل بیت لهم دولتون الا ملکو قبلنا، هیچ خاندانی به قول امروزی ها حزبی گروهی نباشه که میتونن حکومت تشکیل بدن الا اینکه دولتشون رو تشکیل بدن، حکومتشون رو تشکیل بدن. لئلا یقولوا اذا رأوا سیرتنا، تا وقتی که سیره ما رو میبینند، روش حکومتی ما رو میبینند، ادعا نکنن که اذا ملکنا سرنا مثل سیرت هاولا، اگه به ما هم قدرت میدادن، اگه اجازه میدادن ما هم حکومت بکنیم، ما هم دقیقا میخواستیم همین کار رو بکنیم. و هو قول الله عز و جل، بعد ما هم فرمودند این آیه قرآن که والعاقبت للمتقین، پایان جهان برای اهل تقواست، که در سوره مبارکه اعراف در آیه 128 و سوره مبارکه قصص در آیه 83 آمده و لاقبت للمتقین. امام فرمودند که این اشاره است به همین دولت ما و حکومتی که ما ایجاد خواهیم کرد. پس ببینید امام باقر علیه السلام می فرماید ما یه حکومتی تشکیل خواهیم داد که آخرین حکومته، و حکومتی که واقعا به قدری نابه، به قدری خوبه که افراد غفتش رو میخورن. بعد هم ممکنه کسی بخواد ادعا بکنه که ما اینا رو بلد بودیم، به همین خاطر ما فرصت میدیم که هر کسی که میخواد کاری بکنه انجام بده، بعد کسی مدعی نشه که میتونست این الگو رو ایجاد بکنه. یه چنین روایت هایی نشون میده که نگاه شیعه نگاه به آینده است، یک دولتی در آینده رو داره به تصویر میکشه که تا اون زمان کسی نتونسته این کار رو انجام بده. خب حالا همونطوری که گفتیم این مشخصاتی که داره، یعنی این ویژگی ها و شاخصه هایی که این دولت در آینده داره، اینا چی هستن؟ میخواییم بگیم این بنیادگرایی که ما میگیم از این شاخصه ها معلوم میشه، یعنی ما معتقدیم این شاخصه ها، این ویژگی ها باید رعایت بشه. اینا چیزایی نیست که با گذشت زمان عوض بشه، کسی به یا اینا مال یه زمانی بود. خب اولین ویژگی که در همین دعای افتتاح برای این دولت کریمه‌ای که ما از خداوند میخواییم این هست: تو عز به الاسلام و اهله و تو ذل به النفاق و اهله. شاخصه، دو تا شاخصه‌ای که در اینجا بیان میشه که همسان هستن، همترازن، یعنی متناظر به هم هستن. اولیش بحث عزتیابی اسلام و اهل اسلامه، یعنی این یه شاخصه است برای حکومت اسلامی که ایجاد میشه. حکومت اسلامی باید حکومتی باشه که عزت اسلام و عزت مسلمین رو رعایت بکنه.
استاد یه نام کتاب رو بگید، بچه ها میتونن روی صفحه برای ما بیارن.
کتاب غیبت شیخ طوسی، عرض کردم در کتاب الغیبه شیخ طوسی این حدیث بود که در صفحه 472 این کتابی که حالا من در اختیار دارم، این بحث الگو بودن حکومت دولت کریمه رو که روایتش خوندیم آمده، و این فقراتی که الان داریم میخونیم که دعای افتتاح هست، این رو گفتیم در کتاب مصباح المتهجد مرحوم شیخ طوسی آمده که ما متنش رو البته برنامه گذشته دوستانمون در اتاق فرمان زحمت کشیدن به بینندگان بزرگوارمون نشون دادن.
آیه دکتر، اگه مطلب خیلی مهمی پیوسته است که من قطع نکنم، ولی سوال مهمیه که باید بپرسم.
اب نداره، شما میخواید سوال مطرح کنید، من اگه مطلبی بود میگم.
یه اشکالی که حالا اساساً بر دین گرفته میشه و کسایی که معتقد به دینن، حالا فرقی نمی کنه مسیحیت یا یهودیت، یعنی نو اندیشان یا به اصطلاح روشن فکران همیشه متدینین رو محکوم به این میکنن. نسبت به شیعه هم طبیعتاً حجمه ها بیشتر هست. میگن شیعه آینده ای رو میخواد بسازه و حکومت بر تمام دنیا بکنه بر مبنای یک سری روایاتی که حالا معلوم نیست بعضیاش کی گفته، سندش کجاست و منبعش کجاست، و یک سری کلیات رو در اون روایات گفتن. بعد میگن شیعه توان مدیریت دنیا رو بر مبنای همین موجودات خودش دارد. این سوال چه پاسخی داره؟ آیا ما روایاتی که حتی ناظر به حکومت حضرت هستن کلیاتن؟ آیا اصلا اینکه کلیاتن درسته، یه پاسخ دیگه ای وجود داره؟ چی باید بگیم؟
ببینید دو تا حالت وجود داره. یعنی یه موقع است ما حکومتی رو که علماء شیعه، یعنی دانشمندان شیعه ایجاد میکنند رو داریم صحبت میکنیم، یعنی همین حکومتی که الان در ایران وجود داره. خب این حکومتی است که الان دانشمندان شیعه دارن مدیریتش میکنن. یه موقع است این بحثه، یه موقع است نه، بحث دولت کریمه است. دولت کریمه خب رهبریش با امام زمان علیه السلامه، یعنی کسی که قرار برنامه ریزی کنه، ریز مسائل رو بیان بکنه، امام معصومی است که از غیب خبر داره، با غیب مرتبطه، علم بسیار سرشاری داره، یعنی علمش علم الهیه، لدنیه، هیچ چیز مجهولی براش وجود نداره. اگه کسی بگه آینده‌ای که شیعه داره میگه یک حکومت آینده، این حکومتیست که با کلیات میخوان بنا کنن، این حرف درست نیست. چون ما میگیم اون حکومت آینده که همون دولت کریمه است، اونو امام زمان علیه السلام میخواد ایجاد بکنه، مدیریت بکنه، که ریز همه مسائل رو میدونه. بنابراین هیچ کلیاتی نیست، خود امام همه مسائل رو میدونه، ریز حکم اسلام رو در مورد هر چیز میدونه، نیازهای انسان رو میدونه، دستورات خدا رو میدونه، و طبیعتاً یک حکومت همونطوری که گفتیم بی نظیر رو، یعنی قبلش هیچ کس نتونسته این رو ایجاد بکنه، این رو ایجاد میکنه. این در رابطه با اون حکومت هدف است که شیعه به دنبال زمین سازی برای اونه، نه اینکه خودش میتونه اون حکومت رو ایجاد کنه. یعنی ما معتقدیم الان فقها، ولی فقیه، مجتهد جامع و شرائط، اینا همشون تلاش میکنن که زمینه ها برای ایجاد شدن اون حکومت آماده بشه. پس بنابراین اگه ما قله رو در نظر بگیریم، اون قله رو قرار امام مدیریت کنه، بنابراین اصلا قرار نیست من و دیگران و یعنی ولی فقیه ادارش کنه که تا بگیم آقا این ولی فقیه چقدر علم داره، از این کلیات میتونه استفاده کنه، نمیتونه، با این کلیات میشه جامعه رو اداره کرد. اصلا بحث اینها نیست، مدیریتش مستقیم زیر نظر خود امام زمان خواهد بود، که عرض کردم به عنوان شیعه ما معتقدیم که امام دانش همه مسائل لازم رو داره. پس اون حکومت اصلی قله، اون دولت کریمه، مدیریتش با امام زمانه و او آگاه به همه چیز. او اصلا نیازی به این روایاتی که ما الان داریم، حالا چه کلیه چه جزئیه، اصلا به اینها نیازی نداره، خودش منبعه. اما میمونه اینی که این راهه، یعنی الان از وضع موجود، زمان موجود تا زمان ظهور، خب این یه دوران گذاره. یعنی ما میگیم ما الان موظفیم زمینه ها را برای آمدن حضرت فراهم کنیم. پس هیچ موقع ما که میگم یعنی شیعه، یعنی دانشمندان شیعه، ما هیچ موقع مدعی نیستیم که ما میتونیم اون حکومت دولت کریمه رو درست کنیم، ما میتونیم اون مدیریت درجه یک دنیا رو ایجاد کنیم. نه، ما مدعی هستیم ما میتونیم زمینه ها رو ایجاد کنیم که امام بیاد و اون قله رو تحقق ببخشه. بنابراین ما فقط جاده صاف کنیم، زمین سازیم. برای این مقدار، یعنی برای زمین سازی کردن، بستر رو فراهم کردن، نه این مقدار از روایاتی که دست ما هست اینها کفایت میکنه. یعنی هم اصول کلی بیان شده، هم مسائل ریز بیان شده و هم اجتهاد که در شیعه بسیار پررنگه میتونه با توجه به این اصول کلی که در روایات ما آمده الان چی کار باید کرد اون رو بیان بکنه، در این حد که بشه زمین سازی کرد برای اون حکومت حق 100% ناب. بنابراین ما الان معتقد نیستیم که یک ولی فقیه یا مجتهد جامع الشرایط میتونه اون حکومت 100% تأیید شده اسلامی رو ایجاد بکنه که کسی بگه آقا شما مثلا اون مقدار علم ندارید، این روایات توان ایجاد اون حکومت رو نداره.
حالا استاد تا اینجاش رو میپذیریم، ولی ما بر مبنای حرف شما و اون گزاره‌ای که برای ما خوندید، ما منتظر یه دولت کریمه‌ای هستیم. الان مجتهدان و اسلام شناسان و شیعه شناسان متخصصانی که هستن تئوری حکومت مهدوی رو میتونن ارائه بدن؟ حالا اون جزئیاتش که بگیم آقا مثل یه قانون الف به فلان، این که نه، این که شاید نیازمند اون زمانه، این تئوری رو ارائه دادن؟
بله دیگه، میخوام بگم ببینید کلیات شما داریم، همینا رو داشتم عرض میکردم. مثلا ما همین دعا رو که داشتیم میخوندیم، میخوام بگیم کلیات دست ما هست. مثلا وقتی ما میگیم انا نرغب و الیک فی دولت کریمه، خدای ما اون دولت کریمه رو میخوایم، بعد ویژگی هاشو از زبان خود معصوم داریم مرور میکنیم. خود امام میفرماین اون دولت کریمه ویژگی هاش اینه که مثلا یکیش اینه که تو عز و به حل اسلام و اهله، یعنی در این حکومت باید اسلام و اهل اسلام عزیز باشن. این یه قانون کلیه. به تعبیر شما اون جزئیاتش که دقیقا ما چه باید بکنیم تا اسلام عزیز باشد، خب اونا رو البته امام معصوم باشه میتونه یک راه بسیار متقن، قوی، میانبر و خیلی منتج به نتیجه رو بیان بکنه. اما وقتی هم نباشه، به هر حال یک مجتهد جامع الشرایط، یه ولی فقیه، تا اون جایی که میتواند استنباط میکنه که راه چیه. چون سیاست کلی اینه که باید عزت اسلام و اهل اسلام رعایت بشه. الان ما بحثمون با برخی از کشورها سر همینه دیگه، میگیم شما اگه یک حکومت اسلامی هستید، خداوند در قرآن هم فرموده که ولن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، خدا هرگز راهی برای کافران بر علیه مؤمنان قرار نداده. یعنی شما نباید یه کاری بکنید که کافرا بر مؤمنین تسلط پیدا کنند. خب این یه روش کلیه، یعنی قانون کلی ما باید در این راسته حرکت کنیم. الان به فرض میگم وقتی یک کشوری به جایی میرسه که یک رئیس جمهور کافری، یک کسی که کافره و مسلمان نیست، بیاد به یک کشور اسلامی بگه که اینا گاو شیرده هن، یه روز بگه اگه ما نباشیم شما یه هفته نمیتونین وایسین، یه روز بهشون بگه اگه ما نباشیم شما الان باید فارسی حرف می زدین، یعنی این همه تحقیر بشه یه دولتی که قلب جهان اسلام در اونجاست. ما میگیم این یه چیزیست که اگه دولت اسلامیه باید نگذاره اینجوری باشه، نباید عزت اسلام و مسلمین زیر سوال بره. مثلا کسایی که میبینید بعضی موقع شبهه میکنن، میگن آقا به فرض مثلا ایران توان جنگیدن با امریکا رو داره که مثلا با شاخ به شاخ میشه در میفته. حالا این که توانشو داره یا نداره اون یه بحثه، حالا ما که معتقدیم داره، حالا اگر کسی معتقد باشه که نه ما قدرت نظامیمون هم کمتره، ما میگیم حتی اگه قدرت نظامیمون هم کمتر باشه اسلام به ما میگه شما باید مراقب عزتتون باشید، اگه قرار باشه ذلیل بشین نه شما باید جنگ رو بپذیرین، ولو مثل امام حسین علیه السلام شهید بشین، در ظاهر شکست بخورین، نباید عزت زیر سوال بره. یعنی شما ذلیل بشین که ما توان جنگیدن نداریم.
یا حیات من ذلی که میگن
احسن، بله، یعنی نهایتش اینه که ما می جنگیم و عزتمندانه شهید میشیم. بنابراین هر زمین بود که رو اصول ما داریم، البته روش ایجاد این اصول، یعنی که ما الان باید چیکار کنیم عزیز باشیم، خب اینا رو البته دیگه اجتهاد میکنن، ولی اصل این مسئله الان ثابت معلومه، باید این به اصطلاح نگهداری بشه، تأمین بشه.
بسیار خب، سپاسگزار. مردم عزیز، گامی به سوی ظهور رو دارید میبینید از شبکه جهانی ولایت. این برنامه به صورت زنده در شب 19 ماه مبارک رمضان و شب ضربت خوردن مولای متقیان امام علی علیه السلام داره تقدیمتون میشه. مهدی موعود کیست؟ چه زمانی میآید؟ دولت او چه ویژگی هایی دارد؟ سفیانی و دجال چه کسانی هستند؟ جبهه حق با باطل کجاها با هم روبرو میشن؟ افراد و شخصیت هایی ازشون اسم برده شده و راجبشون صحبت شده، اینها چقدر صحت دارند؟ آیا مستندهایی که در چند سال اخیر پخش شد و یه سری حرفای زده شد اینها صحت دارند؟ وقایعی که در منطقه خاورمیانه می افتد چقدر مرتبط با مسئله ظهور هست؟ عیسی نصرانی، عیسی پیامبر خدا صلوات الله علیه، کی و در چه زمانی باز خواهد گشت به دنیا؟ چه کسانی امام زمان رو یاری میکنند و رجعت چه زمانی اتفاق میافتد؟ سوال هایی که شما میتونید زنگ بزنید همین الان، پیامک بزنید و اونها رو مطرح بکنید. سوال هایی که خودتون میدونید، شیعه و سنیش هم فرق نمیکنه، به ما زنگ بزنید، گفتگوی ما دو طرفه باشه، من هم کمتر صحبت بکنم. شبتون بخیر. اینجا گامی به سوی ظهور.
بیقرارم بیا کجا بغزم و جا بذارم، بیا نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم، بیا هوای جهان سرد و طوفانیه، تو میدونی این قصه طولانیه، غمش ریشه داره تو دیوار و در، تو محراب حیدر، محرم سفر، تو پاهای زخمی رو شنهای دا، غریبی اسیری همون اتفاق، چقدر کینه دارن هنوز از قدیم، یا انتقام خدا رو بگیم. ببین چی گذشته تو این انتظار، بیا روی این زخم مرهم بذار، کیه کول بارم تو این زندگی، به جز حسرت و بغض و شرمندگی، دارم ادعا می کنم با تو ام، شاید این فقط حرف و ادعا، نمی دونم این چندمین جمعه بود، خدا شاهد درد دارم، بیا به من رحم کن، بیقرارم، بیا
کجا بگذم و جا بگذم بیا، نمیدونم این چندمین جمعه بود، حساب زمانو ندارم بیا، حساب زمانو ندارم بیا.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دوست عزیز بیننده، آقا و خانم محترم، بی تعارف بخوام بگم و بی پرده بخوام بگم، هیچ گونه محدودیتی در طرح سوال از طرف شما در این برنامه ما نداریم و هر سوالی که برای من بیاد از طریق این لپتاپ مطرح میکنم. تلفن بزنید، روی خط ارتباطی ما بیایید، سوالتون رو مستقیم و مباشر بپرسید، راجب مباحث مهدویت و راجب آخرالزمان و راجب اتفاقهایی که میفته، فرق نمیکنه شیعه هستی یا سنی هستی، مسلمان یا مسیحی هستی، اهل چه دین و مذهبی هستید. طبیعتا کسایی که علاقمند به مباحث پایان کار بشر هستند، حالا به تعبیری ما چون معتقد به یه سری المانهای دیگه هستیم، میتونن بیان با ما گفتگو بکنن. منتظرتون هستیم، پیامک بزنید، زنگ بزنید، دای ارتباطی هم که زیرنویس شده براتون. خب بحثمون رو با دکتر محمد جواد جعفری، محقق و پژوهشگر در حوزه مباحث موعود شناسی ادامه میدیم. آقای دکتر، ما چون سوال داریم برای پرسیدن، شما بحثتون به اینجا رسید که اون دولت کریمه یه سری ویژگی هایی داره، المان هایی داره، اگه مایل باشید هفته بعد راجع به صحبت بکنید. الان بپردازیم به پیامک ها. گفتن که با عرض سلام، لطفاً در رابطه با نقش ایران در زمان ظهور و کمک ایرانیان به امام زمان علیه السلام طبق روایات صحیح توضیح بفرمایید. آرش عبداللهی از کرج. آرش جان ممنونم، پاسخ رو میشنویم.
بله، خدمتتون عرض کنم یکی از روایات صحیح السندی که ما در کتاب غیبت نعمانی داریم اشاره داره به گروهی که از مشرق قیام خواهند کرد، حرکت خواهند کرد و حق طلبی خواهند کرد. چون دوست عزیزمون گفتن که میخوام از روایات صحیح باشه، من این رو خدمتتون عرض میکنم که این روایت سندش هم صحیحه و در این امام به نقش افرادی که از مشرق قیام میکنند، از شرق قیام میکنند اشاره میکنه. من اگه بخوام متنش رو خدمت شما بخونم، ببینم اگه الان این متنش رو اینجا داشته باشم خدمت،
اگرم بگید شاید دوستان بتونن پیدا کنن.
تعبیر یطلبون الحق داره،
در چه کتابی فرمودید؟
کتاب غیبت نعمانی.
بچه الغیبه یا غیبت نعمانی رو پیدا بکنید.
بله، در صفحه 273. نمیدونم اگر این به اصطلاح مونیتور من هم قابل دیدن باشه، چون یه مقدار ریزه حالا برای بینندگان بزرگوارمون، ولی به هر حال در صفحه 273 این روایت آمده در کتاب غیبت نعمانی که امام باقر علیه السلام این رو بیان میکنن که کعنی به قوم قد خرجوا بالمشرق، مثل این است که من دارم میبینم گروهی از مشرق خروج کرده اند، قیام کرده اند.
ولی دوستان فکر کنم آوردن. بچه سلکت کنید اون بخش مورد نظر رو.
قسمت ببینید، این قسمت رو دارم میخونم.
آن تصویر
بزرگوارمون.
بله خب.
ببینید حضرت میفرمایند که کعنی به قوم قد خرجوا بالمشرق، مثل این که من دارم میبینم گروهی رو که از شرق قیام کردند، یطلبون الحق و حق رو دارن طلب میکنن، فلا یعطونه، اما بهشون داده نمیشه این حق، ثم یطلبونه، دوباره این حق رو طلب میکنند ولی باز فلا یعطونه، بهشون داده نمیشه، فاذا رأوا ذلک، وقتی این رو میبینن، یعنی میبینن که اینا حق رو میخوان و بهشون نمیدن، دوبار حق طلبی میکنن، به قول خودمون با زبون خوش حقشون رو میخوان و خب ظالمین نمیدن حقشونو. فاذا رأوا ذلک، وقتی این رو میبینن که اینا حقو نمیدن، وضعوا سیوفهم علی عواتقهم، شمشیرهاشون رو بر گردنشون میگذارن، یعنی شمشیرشون رو میکشن، یعنی قیام مسلحانه میکنن این بار. وقتی میبینند زبان صلح، زبان به قول امروزی ها مذاکره، گفتگو نتیجه نمیده، مسلحانه وارد میشن. فیعطون ما سألوه، این دفعه میگن آقا عیب نداره، بیایید ما حقتون رو میدیم. یعنی وقتی میبینن اینا شمشیر کشیدن، مردانه به مردانه به میدان آمده اند، این که بارها گفته میشه ظالمین جز زبان زور چیز دیگه ای نمیدونن، تو این روایت هم بیان میکنه که اینها شمشیر میکشن. وقتی شمشیر میکشن اینا میگن باشه بیاید حقتون رو بدیم، اما این دفعه فلا یقبلونه، این دفعه اینان که قبول نمیکنن، میگن نه دیگه، حالا ما که وارد میدان شدیم، حتی یقومو، مگر اینکه به قیام خودشون ادامه میدن و این قیام مسلحانه، ولا یدفعونها الا الی صاحبکم، و این حق رو نمیدن مگر به صاحب شما، یعنی حق رو میگیرن و به دست امام زمان علیه السلام میدن. این حدیث جزء احادیث صحیح السنده و در کتاب غیبت نعمانی هم که از کتابهای معتبر شیعه است آمده، و صراحتاً به حرکت عظیم اهل شر که در روایت دیگه هم آمده که منظور فارس ها هستن، ایرانیان هستن، اینا کسایی هستند که البته تو اینجا میبینید تصریح میکنه که قیام مسلحانه میکنن و در سایه این اقتدار قوی نظامی البته حق رو میگیرند و اون حق رو به دست امام زمان میدن. چنین روایت هایی نشون میده که کسی که قرار زمینه ظهور رو ایجاد بکنه و حق رو به امام زمان علیه السلام تسلیم بکنه، اینها ایرانیان هستند و اینا کسایی هستند که زمینه های ظهور رو فراهم میکنند. و تو روایات برادران اهل سنت همین مسئله خیلی آمده که شرقی ها، اهل شرق این کار رو خواهند کرد.
بله، و شرق هم که قبلا روی صحبت کردیم،
بله دیگه، منظور ایرانه دیگه، چون در شرق مدینه و کوفه و اینها بوده، ائمه وقتی به شرق اشاره میکردن منظورشون فارس و ایران بود.
بله بسیار خوب. محمد حسین همایون از مرودشت هم به همین روایت اشاره کرده که پاسخ رو استاد گفتن. تلفن هم الان میریم بچه ها، تو گوش من میگید الان تلفن میریم، بفرمون. آقای جعفری از مشهد.
الو سلام علیکم.
علیکم السلام، بفرمایید.
حال شما خوبی؟ وقتتون بخیر.
ممنونم، تشکر.
عرضم حضور شما که من الان داشتم برنامه شما رو نگاه میکردم، خیلی خوشحالم که شبکه ولایت رو داریم. یه سوال خیلی مختصر و کوتاه سعی میکنم بپرسم. با توجه به این که قرار برنامه در مورد عصر ظهور و ظهور از حجت هست و ما با توجه به این که کارشناس محترم برنامه دارن فرمایند که ما باید زمینه سازی کنیم برای عصر ظهور، مدتیه که مراجع محترم، یعنی چند تن از مراجع موجود نظام حداقل دغدغه مبارزه با بانکداری ربوی رو دارن و در این مورد خیلی صحبت شده. با توجه به اینکه اقتصاد و معیشت مردم الان آلوده است، تقریبا میشه گفت به ربا، ما چه برنامه‌ای میتونیم داشته باشیم برای جلوگیری از این موضوعی که
بهش
عنوان جنگ با
خدا
یاد میشه؟
بله بسیار خوب، سپاسگزارم. آقای جعفری از مشهد مقدس ممنونم. تلفن بعدیمون حسینی از فارس هست. آقای حسینی سلام، بفرمایید.
سلام جناب آقای سوری، خسته نباشید، وقتتون بخیر.
سپاسگزارم عزیزم، خیلی خوشحالم.
آره من مجری توانا با اخلاق و با اخلاص.
ممنونم عزیزم، شما لطف دارید.
من اول که تشکر میکنم از برنامه خیلی خوب، برنامه گامی به توی ظهور. بعدم یه تشکر ویژه دارم از کارشناس از من آقای دکتر جعفری. سوال اولم اینه که حوادث قبل از ظهور در ایران اسلامی اگر محبت بکنن به طور کامل برامون بگن ممنون میشیم، و حوادثی که الان تو خاورمیانه ایجاد شده آیا میتونه که جزء علائم ظهور آقامون باشه؟
بله.
سوال سومم اینه که وظیفه ما منتظرین چه چی هست در این
بسیار خوب
موقعیت زمان ما چه وظیفه‌ای داریم با چه کار بکنیم؟
چشم آقای حسینی از فارس خیلی ممنونم عزیزم، با تو خداحافظی میکنم. کلن 7 دقیقه فرصت داریم، سوالایی هم که آقای حسینی لطف کردید پرسیدید اینا اصلا سلسله برنامه میخواد، من نمیتونم بگم با یکی دوتا برنامه پاسخ دادن، دویش این که تحکیل تری کامل. خب استاد ما پاسخهای شما رو میشنویم، دوتا تلفن داشتیم، سوالاشون هم که خیلی واضح
در رابطه با این بحث بانکداری بدون ربا، همونطوری که گفتن بله یکی از مشکلاتی که ما الان تو کشور داریم بحث نظام بانکیمونه. خب این رو بارها هم رهبر عزیزمون تأکید کردن و هم دلسوزان نظام بیان کردن، ولی باید بدونید که خب کار خیلی دشواری است. یعنی برخی از کارها خب کار ساده است، فوری میشه انجامش داد، بعضی چیزها نیاز به ساختارها و زیر ساختهای زیادی داره، چون به اصطلاح به خیلی از چیزها مربوطه.
استاد من یه نکته معذرت میخوام وارد کنم، ببین طبیعتا راهکار گفتن برای حلش و اینها تو حوزه برنامه ما نیست. من میخوام سوال رو اینطوری تغییر بدم، این درگیر این ربا شدنه توی بحث مهدویت، اعتقاد مردم، تعجیل و تأخیر از ظهور حضرت، این مباحث دخل و تصرفش کجاست؟
ببینید به خاطر اینکه ما میگیم وقتی میخواییم زمینه سازی ظهور بکنیم، خب میخواییم بگیم که باید زمینه ها برای آمدن حضرت فراهم بشه. یکیش همین بحث سالم شدن جامعه است، مؤمنان زندگی کردن مردم، به تعبیر بیننده بزرگوارم خب وقتی ربا در جامعه ایجاد بشه تو خیلی از چیزها اثر میگذاره، آدم نمیتونه مؤمنانه عبادت کنه، زندگی کنه، خب طبیعتا دعاهاش بی اثر میشه، یه ربا بخوره، ربا بگیره، ربا بده، خب در خیلی جاها اثر میگذاره. به همین خاطر ما اگه میخواییم یه جامعه اسلامی زمین ساز ظهور داشته باشیم باید مسائل دینی رو رعایت کنیم. ما در هفته‌های گذشته هم گفتیم امام زمان فرمودن اگه شما میخواید ظهور تعجیل بشه درش، باید علا اجتماع من القلوب فی الوفاء بالعهد علیهم، باید ما همدل بشیم در وفای به عهدهامون. خب یکی عهدم همینه که ما اهل ربا نباشیم دیگه، این باید تو جامعه واقعا همدل بشیم بر رفع ربا از جامعه تا زمینه های ظهور فراهم بشه. من حرفم این بود که ما باید توجه بکنیم که برخی از چیزهای همت خیلی زیادی میخواد. این که آدم بگه مثلا یک مجتهد یا چند مجتهد گفتن آقا این بانکداری رو بدون ربا بکنید، به این سادگی نیست. مثلا این شاسته نیست که آدم بزنه از فردا بدون ربا بشه، این یک ساختار خیلی زیادی داره، به خیلی جاها مربوطه. یعنی بانکو شما یه دفعه‌ای بخواید ربا را ازش بردارید، ممکنه خیلی از جاهایی که وابسته به این بانکن ورشکست بشن، اقتصادشون به هم بریزه. اینا یه نیاز به برنامه‌ریزی خیلی قوی داره. اینو فقط خواستم بگم که البته کسایی دارن تلاش میکنن که این اتفاق بیفته، ولی خب بعضی چیزها زمان بره و خیلی نیاز به برنامه‌ریزی های دقیق داره تا معیشت مردم، اقتصاد جامعه هم یه موقع به هم نریزه، ولی خب تو باید این کار انجام بگیره.
خب سوال بعدی رو هم که راجع به نقش ایران در وقایع عصر ظهور که حالا یه پیامک هم خوندیم،
بله ما مختصری اشاره کردیم اینکه حوادث در دوران در ایران چیا هستند. مهمترین نکته که تو روایات آمده همین بحث خراسانیه، یعنی گفتن که همزمان با قیام سفیانی از شامات و یمانی از کشور یمن، خراسانی هم از شرق قیام میکنه. این مهمترین حادثه‌ایه که در ایران گفته شده، ولی دیگه به حوادث دیگه در ایران تو روایات معتبر ما اشاره نشده، هرچند در برخی از روایات سخن از حسنی آمده و خروجش از دیلم و تبرستان و طالقان آمده، ولی اینها قابل بحث های فراوانن که آیا این طالقانی که گفته میشه طالقان همین ایرانه و نزدیک تهرانه یا نه طالقانی که در افغانستانه. بنابراین این که واقعا چه حوادثی مال خود ایرانه و چه حوادثی نه مال طالقان افغانستانه و اینها، اینا البته جای بحث داره، به این سرعت نمیشه اینها رو بیان کرد، ولی مهمترین حادثه‌ای که در ایران گفته شده همون خروج خراسانی و همین قوم مشرقی که زمین سازان ظهور هستن، این مهمترین حادثه است و حوادث دیگه یا روایت معتبری ندارند، مثل اتفاقاتی که گفتن در استخر و نزدیکی های اهواز و اینها میفته، اینا روایت های معتبری ندارند. اونی که ما میتونیم بهش اعتماد کنیم در مورد اتفاقات در عصر ظهور ایران همین بحث خراسانی و قیام گروه زمین سازه.
یه سوالشون هم راجع به وقایع منطقه و خاورمیانه بود، حسن آقای حسین اینا رو صحبت کردیم قبلا ولی خیلی کوتاه.
بله خدمتتون عرض کنم که به تعبیر شما هم گفتیم که بحث تطبیق یه بحثی که نیاز به قرائن خیلی زیادی داره، یعنی وقتی یه اتفاقی میفته
بسر ما یک دقیقه فرصت.
بله اینا رو نمیشه به این سادگی گفت که اینا هموناست که تو روایات اومده. من هم این رو عرض میکنم که ما فعلا هنوز دلیل قاطعی که پیدا بکنیم که این حوادثی که الان رخ داده اینها مربوط به همونیایی که تو روایات نداریم، بنابراین حوادث فعلی خاورمیانه رو نمیتونیم تطبیق کنیم به روایات. و در رابطه با وظائفمون هم همین رو عرض بکنم که وظیفه ما مهمترینش معرفت امام زمانه و بعد هم معرفت به این که امام از ما چه چیزهایی رو خواسته، چه چیزهایی باعث زمین سازی ظهور میشه، چه چیزهایی ظهور رو به تأخیر میاندازه، اینها رو ما بدانیم و بعد هم سعی بکنیم اینها رو عمل بکنیم، که گفتیم یکی از مهمترین چیزهایی که باعث تعجیل در ظهوره و از وظایف مهم ماست همین عمل کردن به تعهدات دینیمونه، یعنی هر کس به واجباتش عمل بکنه، حرامها رو ترک بکنه و دیگران رو سعی کنه همگام بکنه، نه اینکه فقط به فکر خودش باشه، دیگران رو هم در عمل به واجبات و ترک محرمات فرا به خانه یاری بکنه، این بهترین وظیفه‌ایه که ما میتونیم انجام بدیم.
بله بسیار خوب، سپاسگزارم، خیلی ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید.
سلامت باشید. انشاءالله ما هم در آخر برنامه باز از همه بینندگان بزرگوار التماس دعا داریم، شب بسیار مهمی است، شب قدر است، انشاءالله ما رو هم از دعا فراموش نکنید.
سپاسگزارم. دوستان عزیز من هم التماس دعای خیر دارم، یک بار دیگه تسلیت عرض میکنم، ایام شهادت امام علی علیه السلام رو تا هفته بعد خدا نگهدار.
بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت، توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که دلا اسیرت،
ابو صالح
توی که ملک تغییرت.